چشمان دوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، نشر نوبتی مجله تحلیلی و سیاسی چشم‌انداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است که گردانندگی آن را این نوبت من عبدالقیوم قیوم‌زاد بر عهده دارم. مطالب برنامه ما از این قرار است: بازداشت بیش از 1000 واگن بار تاجیکستان در قلمرو ازبکستان، بحث محاصره اقتصادی اعلان نشده تاجیکستان از سوی ازبکستان در سازمان ملل متحد، انجام انتخابات اعضای مجلس ملی پلاته بالای پارلمان تاجیکستان، آیا برای تاجیکستان پارلمان دو مجلس ضرور است؟ و قرغیزستان بعد از 5 سال انقلاب لاله‌ای. شنوندگان عزیز، برنامه چشم‌انداز را از بحث میان تاجیکستان و ازبکستان در مورد بازداشت واگن‌های تاجیکستان در قلمرو این کشور شروع می‌کنیم. طی دو ماه اخیر مسئولان اداره راه آهن ازبکستان با عبور ترانزیتی واگن‌های بار تاجیکستان از قلمرو خود مانع و مشکل ایجاد می‌کنند. اگر در ابتدا چنین مانع‌ها در برخی از قسمت‌های مرزی دو کشور، برای مثال در سمت ولایات جنوبی کشور پیش گذاشته می‌شد، حالا تقریبا در کلیه سمتها اجازه عبور برای واگن‌های حامل مال و کالای تاجیکستان داده نمی شود. طبق اطلاع مقامات شرکت راه آهن تاجیکستان، از اوائل ماه فوریه سال جاری تا کنون در قلمرو ازبکستان حدود 1000 واگن حامل بار و کالای تاجیکستان منع شده و روز از روز تعداد این واگن ها در حال افزایش است. هرچند جانب ازبکستان مشکلی فنی و ادامه کارهای ساختمانی در قسمتی از راه آهن خود را سبب چنین تأخیر خوانده است، اما مقامات شرکت راه آهن تاجیکستان معتقدند که این محاصره اقتصادی تاجیکستان از جانب ازبکستان است. اخیراً وزارت کارهای خارجه تاجیکستان سفیر ازبکستان در دوشنبه را دعوت کرده و به او نوتا یا یادداشت اعتراضی دولت تاجیکستان را تسلیم کرد. از سفیر ازبکستان درخواست شده است که برای هر چه زودتر حل کردن این مسئله مساعدت کند. همکارم خورشید همدم در باره قضیه بازداشت واگن‌های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان گزارش مفصلی تهیه کرده است که حالا با هم میشنویم.
طبق اطلاع مقامات دولت تاجیکستان، جانب ازبکستان در نیمه دوم روز گذشته به انتقال بیش از 150 واگن بار و کالای تاجیکستان اجازه داده است. با گفته اندری تروپین، معاون سردار ریاست حمل و نقل شرکت راه آهن تاجیکستان، 114 واگن گلینرجام یا گلخاک برای کارخانه آلومینی تاجیکستان موسوم به تلکا بوده، بقیه 37 واگن دیگر شامل مسائل ساختمانی و مواد خوراکه است. مسئولان شرکت راه آهن میگویند این هنوز از نوگی خمیر فطیر است، زیرا طبق اطلاع رسمی در قلمرو ازبکستان 984 واگن دیگر همچنان در بند میباشد. دولت نظریف، سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، گفت:
از روی معلوماتی که امروز در دست داریم، در قلمرو ازبکستان 984 واگن دیگر باقی مانده است که از آن 436 واگنش با گلخاک است، 439 واگن مواد سوخت دارد و 25 واگن هر گونه تجهیزات، 44 واگن سیمنت، 18 واگن بیتوم و واگن های دیگر هر گونه بارها دارند.
همکنون با رهایی نخستین واگن ها از بازداشت در قلمرو ازبکستان، جانب تاجیکستان امیدوار است که بقیه واگن های بازداشت نیز هر چیز سریعتر از بند رها خواهند شد. این در حالی است که چند روز پیش وزارت کارهای خارجی تاجیکستان سفیر ازبکستان در دوشنبه را به وزارت خواند و به او برای مساعدت در حل قضیه بازداشت واگن‌های بار و کالای تاجیکستان نوتا سپرد. در همین حال سفارت ازبکستان در پاسخ به این نوتا گفته است که بازداشت واگن‌های تاجیکستان در قلمرو کشورش انگیزه سیاسی ندارد. مقامات ازبک علت بازداشت واگن‌های تاجیکستان را تکنیکی اونا کرده، اما اطمینان دادند که در آینده نزدیک این مسئله حل خیش را پیدا خواهد کرد. اما بر علاوه آن که مسئولان شرکت راه آهن عملکرد جانب ازبکستان را محاصره اقتصادی تاجیکستان ارزیابی کردند، عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان دو روز پیش در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک ضمن یک نشست خبری ادعای مقامات ازبکستان را بهانه خواند. اندری تروپی موینی سرداری خدمات حمل و نقل شرکت رای آهن رها شدن تعدادی از واگن ها را محصول همکاری ها و همچنین مراجعات های مکرر این شرکت و دولت تاجیکستان با کشورهای منطقه و سازمان های منطقه‌ای و بین المللی میداند. با تاکید وی بر علاوه روسیه، ترکمنستان، قزاقستان این مسئله در شورای بین دولتی در امور ترانزیت قطارها و انتقال بارها مطرح شد که در نهایت جانب ازبکستان بر رها کردن بخشی از واگن ها اجازه داد. اما با این هم اندری تروپین اقدام ازبکستان را ناچیز می داند.
Они, так скажем, на экономику и на определенные, так скажем, болевые...
Албатта, он мавод и махсулоти дар вагонхо ворид шуда, ахмияти чандон барой иктисади Тоҷикистон надоранд. Чун он вагонхои масъулаи сохтмонӣ, назири ранг ё равған, ё ки гилхок барои корхонаи алюминиуми Тоҷикистон аст. Дар ҳоле ки дар қаламрави Узбекистон ҳамчунон вагонҳои бору колои муҳими стратегӣ барои иқтисоди Тоҷикистон, аз ҷумла маводи сухти барои киштукори баҳорӣ ё таҷҳизоту мошинолот ва мисли булдозерҳо, экскаваторҳо ва дигар таҷҳизот барои корҳои сохтмонӣ дар ниргоҳҳои сангтуда ва Роғун дар банд аст. Тибқи иттилои мо, ҳатто вагонҳои Тоҷикистонро кормандони хадамоти амнияти Узбекистон таҳти контрол доранд.
پس با توجه به این وضع روشن است که مشکلی قضیه بازداشت واگن‌های تاجیکستان توسط ازبکستان با اجرای طرح ساختمان نیروگاه راغون بستگی دارد. این در حالی است که فیلیپ لوئری نایب رئیس بانک جهانی در نامه به حکومت ازبکستان گفته است کارهایی که تاکنون در نیروگاه راغون انجام می‌شوند تنها کارهای برقرارسازی بندوبست‌ها، ترمیم نقبه‌ها و تجدید راه‌های بود است که در آبخیزی سال 1993 و بعد از آن هم خراب شدند. معاون رئیس بانک جهانی که این نهاد مالی برای ارزیابی فنی و اقتصادی و تاثیرات اجتماعی و اکولوژی نیروگاه برقیابی راغون مساعدت میکند با حکومت ازبکستان گفته است ارزیابی خطرات احتمالی و منفیت نیروگاه راغون در چهارچوب تمام معیار و مقررات بانک جهانی خلاصه کارشناسان مستقل بین المللی و مشورت با کشورهای حوزه رودخانه های فرامرزی در آسیای مرکزی انجام خواهد شد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
توقف واگن‌های حامل بار تاجیکستان در ازبکستان که باعث مباحثات دیپلماتی میان دو کشور شده است. گزارش همکارم خورشید همدم را از دوشنبه می‌شنیدید. و اما محاصره اقتصادی اعلان نشده ازبکستان علیه تاجیکستان هماکنون در سطح بین المللی مسئله شده است. عاقل عاقلوف سروزیر تاجیکستان که در نشست سازمان ملل متحد در رابطه با روز جهانی آب سخنرانی میکرد در یک گفتگوی با رادیو آزادی مشکل پیش آورده ازبکستان را که میگوید برخی از قسمت های راه آهنش خراب شده است و علت توقف واگن های بار تاجیکستان این است بهانه بیش نخوند. عاقل عاقلوف گفت راه آهن ازبکستان کدام مشکل تکنیکی ندارد و برای عبور واگن‌های حامل بار تاجیکستان از قلمرو این کشور همه شرایط فراهم است. تفصیلات صحبت سروزیر تاجیکستان از نیویورک آمریکا مقر سازمان ملل متحد را از گزارش همکار ما لطیفی میشنویم.
در این نشست عاقل عاقلوف در ملاقات با دبیر کل سازمان ملل متحد پان کی مون مسئله های مربوط به همکاری های تاجیکستان با نهادهای سازمان ملل متحد و از منطقه و دیگر مسائل را بررسی کرد. با دنبال عاقل عاقلوف با سوال‌های خبرنگاران جواب داد. در پاسخ به سوال رادیو آزادی که آیا حکومت تاجیکستان با ادعای جانب ازبکستان درباره آنکه بیش از 1000 واگن‌ها با بارهای تاجیکستان تنها با علت فنی نمی‌توانند از قلمرو ازبکستان عبور کنند گفت که با این ادعا باور ندارد.
состояние железной дороги Узбекистана позволяет осуществлять регулярные перевозки.
وضع کنونی راه آهن ازبکستان امکان می‌دهد که انتقال بارها به طور منظم صورت بگیرد بدون هیچ مانعی، چون که قبلا ما این بارها را منظم دریافت می‌کردیم. اما دو ماه پیش ازبکستان عبور واگن‌ها مخصوصا با سوزشواری را متوقف کرد، چون که موسم کشتکار فرا رسیده است. بیش از 70% اهالی تاجیکستان در دهات به سر می‌برد و آنها نمی‌توانند سری وقت این سوزشواری را دریافت کنند. عاقل عاقلوف افزود که با علت این مانعها نارسایی سوزشواری مخصوص هواپیماها تکنیکای ساختمانی گیلخاک برای کارخانه ارزی تاجیکستان و غیره به عمل آمده است. در اول جنوب ازبکستان گفته است که با سبب فرامدن سیل بعضی بخشای راه آهن آسیب دیده است، اما با گفته سروزیر تاجیکستان بعد از تحقیق معلوم شد که راه آهن ضرر ندیده است و امکان ادامه ترانزیت وجود داشت.
Это только повод, потому что есть технические какие-то неполадки в транзите грузов в сторону Таджикистана.
این تنها یک بهانه است. شما دو روز گفتید که این مشکل ها با مشکل های آب و انرژتیکی وابستگی دارند. هر سال با فرارسی تیرموه زمستان در تاجیکستان نارسایی نیروی برق مشاهده می شود. اگر این مشکلات را در آسیای مرکزی از راه مدنی حل می کردند، راه حلش بدون هیچ مشکلات پیدا می شود. ما هر سال با ترکمنستان درباره تأمین نیروی برق قرارداد ببندیم. قبلا این تبادل نیروی برق صورت می گرفت و آن چیزی نوی نیست. اما ازبکستان سال جاری چنین انتقال نیروی برق را از ترکمنستان به تاجیکستان اجازت نداد و گویا که علتش امکان ناپذیر بودن انتقال نیروی برق از طریق سیستم انرژتیکی ازبکستان باشد. یعنی در طول چند ده سالهای قبلی این امکان داشت، حالا نه. سروزیر تاجیکستان گفت که ذخیره های آب و انرژتیکی کشورش به نهایت بزرگ است و بیش از 527 میلیارد کیلووات را تشکیل می‌دهد. از این ذخیره های بزرگ تاجیکستان همگی 5% را استفاده می‌برد و یگانه راه برآمدن از بحران انرژتیکی این ساختمان نیروگاه های آبی می‌باشد. و افزود که تاجیکستان فعلا تنها آن نیروگاه ها را می‌سازد که بنیادشان حالا در سال‌های 80 عصر گذشته شروع شده بود و بنیاد راغون می‌تواند نه تنها تاجیکستان بلکه کشورهای منطقه و به ویژه افغانستان را با برق تأمین کند. عاقل عاقلوف گفت که جانب ازبکستان میترسد که بعد از بنیاد راغون تقسیمات آب ناخالصانه میشود و تاجیکستان آب را به نفع خود استفاده خواهد برد. اما در عین زمان گفت وای کشورش همگی 15% تمام آب دریاهایش را استفاده میکند.
Водохранилище Рагунский ГЭС 13 миллиардов кубометров воды. Это водохранилище будет накапливать.
Гунджойши обамбор нерогоҳи Рогун 13 миллиард метр мукаби об хоҳад буд. Об обамбор на дар тули як ё ду сол, балки дар тули чанд даҳ сола ҷамъ хоҳад шуд. Мо ба онҳо мегӯем ки раванди ҷамъшавии об дар тули чандин даҳ сола давом хоҳад кард. Барои ҳамин ҳам ман фикр мекунам ки агар мо аз роҳи маданӣ ҳамкорӣ кунем, мушкилҳои обиро мешавад ба нафи мардуми Осиёи марказӣ ҳал кард. Дар поёни нишаст Оқил Оқилов гуфт ки Созмони Милали Муттаҳид метавонад дар ҳалли вазъи ба амал омада ва масъалаҳои марбут ба тақсимоти манобии обу энергетикӣ нақши муҳим бозад. Вай гуфт, раванди гуфтушунид миёни Тоҷикистон ва Узбакистон барои пайдо кардани роҳи ҳал бояд аз сар гирифта шавад. Аммо ин барои бори нахустин аст ки баҳси Узбакистон ва Тоҷикистон ба саҳнаи Созмони Милали Муттаҳид кашонида мешавад. Тибқи маълумотҳои ғайрирасмӣ, Оқил Оқилов зимни мулоқотҳояш бо мақомоти Созмони Милали Муттаҳид ҷиҳати кӯмак ба буҳрони ба гуфтаи ин манобе муҳосираи Тоҷикистон аз ҷониби Узбакистон аз ин созмони муътабари ҷаҳонӣ кӯмак хостааст.
Баҳси муҳосираи иқтисодии эълоннашудаи Тоҷикистон аз сӯи Узбакистон дар Созмони Милали Муттаҳид. Латифи Латифи, хабарнигори радиои Озодӣ аз Нью-Йорк гузориш медод. چنانه به نظر می رسد دیگر مسئله سردی و تیرگی روابط میان تاجیکستان و ازبکستان در مقیاس بین المللی مطرح شده است و طبق اطلاع منابع آگاه سروزیر تاجیکستان یک نامه را هم در نشست به همراه برده بود که در آن رئیس جمهوری تاجیکستان از مشکلات بسر کشورش آورده ازبکستان اظهار تشویش کرده و از دبیر کلی سازمان ملل متحد دعوت کرده است که به حل آن کمک کند. طبق آخرین اخبار رسیده حکومت ازبکستان اظهار داشته است که مشکلی وگانهای تاجیکستان در قلمرو این کشور در زودترین فرصت حل خواهد شد و اداره راه آهن این کشور در این زمینه دستور گرفته است.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنبه روز 25 مارت انتخابات مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان برگزار شد. مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان نه به طریق رای دهی مردمی بلکه از سوی مجلس های محلی انتخاب می شود. این پلاته پارلمان را 5 وکیل از شهر دوشنبه، ولایت های سغد و خطلان و بدخشان و همچنین ناحیه های تابع جمهوری نمایندگی خواهند کرد. 27 نامزد برای عضویت در این مجلس پیشبری شده بودند که همگی نماینده حزب حاکم خلق دموکراتی و اکثریت منصبداران بلندپایی ولایت و شهر و نواحی کشورند. به این ترتیب رؤسای هر سه ولایت تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه باز هم عضوی مجلس ملی انتخاب شدند. درباره طرز برگزاری این انتخابات و شفاف و دموکراتیک گذشتن آن صحبت و خبری هم نیست، زیرا از 27 نامزد پیشبری شده 25 نفر آنها به این مقام انتخاب می شوند. یعنی یک انتخابات بدون رقابت و بدون شرکت احزاب مخالف. ولی حالا مسئله این است که آیا برای تاجیکستان پارلمان دو مجلسه ضرورت دارد و آیا طی 2-5 ساله که این مجلس عمل کرد توانست که ضرورت حضور خود در نظام حاکمیت را ثابت کند؟ حاجی اکبر توراجانزاده از روحانیان شناخته و عضو سابق مجلس ملی تاجیکستان بر این عقیده است که برای حفظ حضور این مجلس کدام ضرورت باقی نمانده است، زیرا این نهاد یک نوع حاصل موافقه اتحاد مخالفین پیشین تاجیک و حکومت این کشور بود که با اهداف کاملا دیگر تشکیل داده شده بود، ولی طول فعالیتش ثابت کرد که آن یک ساختار نالازم و نازرور شده است.
طبقی در قانون امروزه مجلس ملی قانون یک لخت یا قبول میکند یا یک لخت میگردوند. مثلا در یک بابی در یکم بند فکر تغییرات وارد کردن حق ندارد، یک لخت میگردوند و میگوید که باید من همین بندش تغییر داده شود یا همین بابوش تغییر داده شود. اما در این 5 سال ما ندیدیم که چنین کار شده باشد. هر چیزی که بیاد و حتما قبول می شود.
اما سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در این مورد نظر دیگر دارد. آقای سفروف می گوید این پلاته پارلمان کشور وابسته به صلاحیت و وکالت هایش می تواند از تطبیق بعضی قوانین و قرارهایی که تحت تأثیر افراد صاحب منفعت در پلاته پایانی پذیرفته شود جلوگیری کند.
مجلس ملی وظیفه خودش را خیلی خوب ادا کرده ایستاده است، گرچنده که بعضی از دپوتات های مجلس نمایندگان و مثل شبدالوف و محیدین کبیری گفتند که این مجلس اصلا کار نمیکند یا کمتر کار میکند. هدف اصلی این مجلس از آن عبارت است که آنها اون قانون هایی که به منفیت های بیواسطه دولتی و عمومی ملی موافقت نمیکنند آنها را منحل کنند. یعنی گروه های لوبیستی که در مجلس نمایندگان با وجود میاد نتوانند که چنین یک قانون هایی که برای آنها فقط ضرور است آنها را قبول کنند.
مجلس ملی تاجیکستان از 33 کرسی عبارت است و 25 وکیل آن انتخابی و بقیه تعیناتی می باشند. بر پایه قانون رئیسان جمهوری سابق این کشور یک عمری عضو این مجلس خواهند بود. و حالا با موضوع های منطقه رو می آوریم. 5 سال مقدم در بیشکک پایتخت قرغیزستان هزاران نفر به کوچه و خیابان ها ریختند. معترضین رئیس جمهور اسکر آقایوف و خانواده او را در تقلب در انتخابات پارلمانی و همچنین فساد و رشوت متهم کردند. رئیس جمهور به فشار مردم تاب نآورد و قرغیزستان را ترک کرد. در این کشور انقلاب رخ داد که آن را انقلاب لاله ای عنوان کردند. حکومت نو روی کار آمد، اما زمان روی کار آیی خود این حکومت و رهبران نو قرغیزستان به مردم وعده های زیادی داده بودند که فساد را از ریشه برکنده در کشور اصلاحات فوری و جدی انجام می دهند و حکومت عبارت از متخصصان ورزیده را تشکیل خواهند کرد. اما امروز با گذشت 5 سال این وعده ها تا کجا اجرا و انتظارات مردم برآورده شد؟ همکار ما سید قاسم قیامپور تلاش کرده است که به این سوال ها پاسخ دهد. گزارش او را می شنویم.
نارازیگی ها از نتایج انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال 2005 هزارها نفر را در نمایش های اعتراضی هماهنگ نشده در پایتخت گردی هم آورد. اعتراضگران رئیس جمهور اسکر آقایف و خانواده او را در فساد متهم کردند و تلاش غصب بناهای حکومتی را نمودند. میان اعتراضگران و کارمندان میلیسه زد و خورد به وقوع پیوست، افزا از نظارت بیرون شد. در همین گونه وضع اسکر آقایف و پیوندانش به طور عاجل کشور را ترک نمودند. قرمانبیک باقیف که همراه با دیگر خادمان معروف مخالفین لجام قدرت را به دست گرفت و چند ماه بعد کرسی سرور کشور را اشغال کرد، با مردم وعده اصلاحات فوری و جدی را داد. اول آموزگاری 38 ساله عبدوی شانقل چاتانوف میگوید که رئیس جمهور انتظارات آنها را برآورده نساخته است. او می افزاید که اعتراضگران، مخالفین و همه مردم به تغییرات و اصلاحات فوری امید بسته بودند و گمان داشتند که سطح زندگی در کشور بالا می رود. و اما با تأسف می گوید آموزگار، این همه امیدها باطل برآمدند. با گفته چوتانوف، بزودی روشن شد که باقیف و دیگر خودمانی سیاسی در پای تقسیم منصب هایند و نه در اندیشه تأسیس حکومتی که با آن متخصصان ورزیده از همه مناطق کشور شامل شوند. او می افزاید:
ما فهمیدیم که انقلاب ما را از ما را بودند.
بیشتر قرغیز ها امروز انقلاب لالایی را حادثه می خوانند که بر اثر آن یک رهبری فساد زده با رهبری فساد زده دیگر عوض شده است. بعد سر قدرت آمدن رئیس جمهوری نوی قرغیزستان قرمانبیک باقیف، پیوندان خود را در کرسی های والا نشان. برادر او جانیش باقیف مقام رئیس خدمات حفاظت دولتی را صاحب شد، ساختاری که طبق خبرها اخیراً بودجه و تعداد کارمندانش افزایش یافته است. مخالفین جانیش باقیف را در آن عیب دار میکنند که مقامات حفظ ترتیبات را علیه احزاب مخالف تحریک میدهد. و اما با وجود انتقاد در رابطه با تعینات برادرش، قرمانبیک باقیف پسر خود مکسیم را در صدر آژانس دولتی سرمایه گذاری شناند. این تعینات سر و صداهایی را به میان آورد که رئیس جمهور مکسیم را میراث بری خود انتخاب کرده است. اولهای همین ماه هزاران ساکنان ولایت شمالی نارین به خیابان‌ها ریخته طلب کردند که مکسیم باقیف مقام خود و هم کشور را ترک نماید. در مجموع با گفته کارشناسان، طی 5 سال ریاست قرمانبیک باقیف، قرغیزستان با مشکلات جدی اقتصادی مواجه شد. فشار بالای رسانه‌های مستقل و مخالفین سیاسی با کرات افزایش یافت. سال 2007 در انتخابات قبل از وقت پارلمانی، حزب تازه تأسیس کرده باقیف موسوم با آقژال یا راه سفید از 90 کرسی ژاگارگوکینش 71 تایش را صاحب گردید. طی 5 سال باقیف را تعداد زیادی از همسفانش و آنهایی که برای به قدرت رسیدنش کمک کرده بودند ترک نمودند. وزیر پیشین امور خارجه روز اتونبایوا باشد با صف مخالفین رئیس جمهور پیوست. چند نفر دیگر از جمله سابق وزیر دفاع اسماعیل اسحاقوف محکوم به زندان شدند. همزمان مخالفین رئیس جمهور را در آن متهم میکنند که او چون زاده ولایت جنوبی جلال آباد است، طی این سالها فقط به هم محله های خود منصب های والا داده است. در مورد آن که چند نفر از زادگان ولایت های جنوبی بادکند، اوش و جلال آباد طی 5 سال اخیر صاحبی کرسی های والا شدند، عین حال اطلاعی رسمی موجود نیست. و اما کارشناسان محلی میگویند که شروع از سال 2005 در صدر بیش از 50% وزارت و اداره های کلیدی کشور نمایندگان این ولایت ها برگزیده شدند. و اما با وجود این همه، یکی از همپیمان های پیشین رئیس جمهور روزا اتونبایوا میگوید: من گمان نمی کنم که انقلاب ما ناکام شده است. او می افزاید که انقلاب این یک قدم سوی پیش بود. طی 5 سال حزب های نوی سیاسی ارضی وجود کردند، مخالفین وارد پارلمان شدند. ضمناً امروز در قرغیزستان نظر به همه کشورهای منطقه بیشتر احزاب سیاسی فعالیت میکنند. قرغیزستان یگانه کشوری آسیای مرکزی است که جانبداران مخالفین میتوانند در خیابانها جمع آمده به رئیس جمهور و حکومت اعتراض کنند. برگزاری این گونه نمایش ها در دو کشور منطقه، ازبکستان و ترکمنستان، حتی تصور ناپذیر است.
پنجمین سالگرد انقلاب لالایی و انتظاری های خاک خورده از این انقلاب، گزارش همکارم سید قاسمی قیامپور رو میشنیدید. و اما یادآوری از انقلاب لالایی در قرغیزستان در حال صورت میگیرد که این کشور باز هم به موج تظاهرات و اعتراض ها میپیچد. پدران انقلاب لالایی از جمله قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان در قرولتای یا مجمع مردمی این کشور ضمن سخنرانی اظهار داشته است که دموکراسی سبک غربی در قرقیزستان بعید است که تطبیق بشود و حالا فرصت فرا رسیده است که آن بازبینی شود. آقای باقیف گفته است دموکراسی که بر پایه انتخابات حقوق بشر اساس یافته است دیگر برای قرقیزستان سازگار نیست و دموکراسی مشورتی با گروه های با نفوذ اجتماعی کشورش را پیشنهاد کرد تا با چنین کار بتوانند انعنه های این کشور را حفظ کنند. اما آیا این پیشنهاد رئیس جمهور قرقیزستان با چی هدف مطرح شده است و آیا او میخواهد با این وسیله ریاست خانوادگی خود در کشورش را که باعث خشم مردمش شده است حفظ کند و وضع فعلی قرقیزستان تا کجا به کشورهای همسایه تاثیر خواهد داشت؟ این سوال‌ها را با کارشناس تاجیک قاسم بیگ محمد در میان گذاشتم.
من فکر میکنم که پیشنهاد رئیس جمهور قرقیزستان در رابطه با دموکراسی مشورتی به خاطر آن صورت گرفته است که با این پیشنهاد بتواند برای چند مدت دیگر جامعه این کشور و به خصوص سازمان های اجتماعی قرقیزستان و همچنین شخصیت های فرهنگی و سیاسی را مشغول بدارد. طور معلوم در پی انقلاب لاله‌ای یا رنگی قرقیزستان نه در عرصه های سیاسی، نه اقتصادی و نه اجتماعی سطح زندگی مردم پیشرفت نکرد. با توجه به مشکلات فراوانی که در رابطه با مدیریت خانوادگی قرمانبیک باقیف در قرقیزستان پیش آمده است و اینکه پسر ایشان مکسیم با یک گروه مالی که در سطح بین المللی در مورد این گروه تصور بسیار منفی برای معاملات غیر قانونی وجود دارد، حکومت قرقیزستان در پیش روی یک بحران قرار گرفته است که طرف آن نه مخالفین واقعا سیاسی این کشور خواهند بود، بلکه در دورنما در برابر مردم خود قرار خواهد گرفت.
مدیریت خانوادگی رئیس جمهوری قرقیزستان این یک حادثه تنها خاص این کشور نیست و همین گونه وضع در دیگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نیز مشاهده می شود. فکر میکنید تاثیر این گونه اداره امور با زندگی و وضع اقتصاد و اجتماعی جامعه این کشورها از جمله تاجیکستان چگونه خواهد بود؟
البته زمانی که به جای قانون و نهادهای مربوطه یک گروه خاص تصمیم سرنوشت سیاسی اقتصادی و اجتماعی یک کشور را میگیرند، پیامدهای بسیار سنگین برای هر جامعه را میتوان منتظر داشت و این روند در قرقیزستان با سرعت بیشتر به نظر می رسد. در قیاس با مدیریت خانوادگی عسکر آقایف امروز سطح این مدیریت در زمان قرمانبیک باقیف به سمت پرویی تمایل کرده است. البته با توجه به آن که مردم قرقیزستان دارای هویت و ذهنیت یا منتالیته که خاص می باشند، سرکوبی آنها به صورت آموتام امکان ناپذیر است و زود یا دیر به اصطلاح علنگر از زیر خاکستر استقلال خواهی این مردم بالا خواهد گرفت و ما ناگزیر شاهد آن خواهیم شد که در این کشور همسایه ما تحولات سیاسی می توانند به سمت و سوی پیش بروند که نگرانی دیگر همسایه ها و از جمله تاجیکستان را به بار بیارد.
صحبت اختصاصی چشم انداز را با کارشناس تاجیک قاسم بیگ محمد در رابطه با 5 سالگی انقلاب لاله‌ای در قرقیزستان و پیشنهاد قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری این کشور میشنیدید که میگفت دموکراسی سبک غربی باید بازبینی بشود. و شنونده ارجمند، در همین جا فرصت جدا شده برای برنامه چشم انداز به پایان رسید و من عبدالقیوم قیومزاد مجری و تهیه کننده این برنامه با امید سعادت زندگی به یکایی که شما روز و روزگار خوش تمنا دارم. خدا و نگهدار شما.
تو میدان کارزار ننگ است، شیشه ننگ ما با سنگ به جنگ است، پشت دشت میدان کارزار ننگ است، شیشه ننگ ما با سنگ به جنگ است. نسل شاه اسماعیل ایمان اعظم، با نرمی گل با سختی مثل سنگ است. ما و تو جورم